بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار الصلات، جلسه 115، شنبه 27 دی 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل به بحث سر و صلات و اسرار صلات رسیدیم که یک وادی از وادی هایی است که معمولا عرفا بهش میپردازن. قبلا اگه یادتون باشه یه مقدمه ایشون یکی از دوستان بیام سوال کرد و مجبورم اون اولین بحثی که در عرفان در وادی عمل داشتم یه تکراری بکنم تا وارد بحثش. ما اون اول عرض کردیم افزون برای این عرفان عملی که داریم به عنوان مثلا صد منزل خواجه عبدالله انصاری، در کنار این ما خیلی بحث در باب عمل از عرفا داریم زید صد منزل نمی گنجه، ولی همه این بحث ها بحث هاییست که عرفا کردن و بحث های بسیار دقیق و ظریفیست. بر اساس اون ما گفتیم حالا انواعی داریم. مثلا گفتیم تمام اون چی که در اسرار عبادات گفتن یک بحث در وادی عمله، ولی در این حال لزوماً به معنای عرفان عملی به معنای منازل سایرین حاج عبدالله نیست. اونجا این توضیح دارم. اونجا در جلسات مثلا قبل یادم از عرفان در وادی عمل رو که میخواستم بگیم، مثلا بحث مراقبه رو به شکل یک دستورالعمل بهش نگاه کنیم. گفتیم دستورالعمل ها غیر از مسئله عرفان عملی است. دستورالعمل تبدیل میشه به تکنیک های سلوک، نه خود عرفان عملی که منازل سلوک. توضیح دادیم مثلا مراقبه رو اونجا توضیح دادیم، حقیقت مراقبه چیه و این دستور و این تکنیکی که به اصطلاح سلسله ملا حسین قلی همدانی روش تاکید دارن این چیه، توضیح دادیم. و بعد باعث شد ما مجبور شدیم یک فقه و سلوک هم گفتیم اینم عرفان در وادی عمل شامل این بحث هم میشه. فقه و سلوک مراقبه رو گفتیم، ادلهش رو از آیات روایات بررسی کردیم، دیدیم این نوع ادله مثل این که باید بگیم صدها آیه و روایت داریم، به خلاف بعضی از مسائل فقهی گاهی دو تا روایت داریم یک حکم میدیم، این نوع مباحث صدها آیه و روایت آوردیم خوندیم توضیح دادیم. خب یک بحث بعد گفتیم خب یک دسته از بحثایی که باز وجود داره مثلا همین اسرار عبادات و اسرار عبادات سر و صلات شروع کرد. هر دمین این اگر گفتیم عرفان در وادی عمل با اون معنای عامی که خیلی حوزه ها رو میگیره، حتی تکنیک ها رو میگیره، دستورالعمل ها، حتی نمیدونم بحث های مثل اسرار عبادات رو میگیره، بحث های فقه سلوک رو میگیره، بحث های نمیدونم عمل رو میگیره با معنای عام، بحث شیطان دنیا اینا همه رو میگیره که معمولا تو عرفان عملی منازل مقامات میگن بحث شیطان رو به لحاظ سلوکی دیگه بحث نمیکنه، یه اشاره میکنه ولی بحث سلوکی دیگه نمیکنه، یا در مورد دنیا بحث سلوکی نمیکنه، یا در مورد نفس اماره بحث سلوکی نمیکنه، در مورد گناه بحث سلوکی نمیکنه، عمل صالح و عمل بحث سلوکی، اینا همه بحث های سلوکی از یک جهت، اما ذیل منازل نمیگنجه، اینا همه باید بحث بشه. ما برای اینکه این باب هم برای خودش حجیم تر بشه، برای خودش یک علم حساب بشه و بعدها بحث های رو در بگیره، گفتیم به عنوان نمونه هر یکی از اینا رو میخونیم، یک وادی از وادی های عرفان در وادی عمل رو میخونیم که باعث بشه بفهمیم چه سنخایی هست و واقعا هم کارهای فراوانی کردن. الان چقدر همین تو اسرار صلات چقدر آیات و روایات مثلا سر و صلات رو شروع دادن، خیلی عالی، و چقدر اسرار گفتن و چقدر خوب راه نشون دادن که ما در سلوک چی کار، در نماز چی کار کنیم، خیلی چیزا نشون دادن. برای همین ما بحث اسرار صلات رو حالا شروع کردیم به عنوان یک وادی از وادی های عرفان در وادی عمل، چون یکی از دوستان سوال کرد مجبور شد توضیح بدم. بعد سر و صلات رو از یه بحثی رو به طور عمومی، یعنی یه زبانی رو که همه بفهمند، برای بسیاری از این جوان ها به زبان ساده باشه گفته بشه، و بعد جوان هایی که از یه جهت هم یه نوع فرهیختگی دارن ولی زیاد با این اصطلاحات هم آشنا نیستن. ما یک دور راهکار برای نماز خوندن، نماز مقبول رو گفتیم و توضیح دادیم، نمیدونم چند جلسه شد، 20 جلسه شد نمیدونم دقیقاً، دیگه یادم نیست. اونو گفتیم، بعد رسیدیم به سر صلات حضرت امام در سال گذشته. امسال آداب و صلات رو گفتیم، الان داریم از میرزا جواد ملکی میخونیم که هر یک از اینها خواستم فقط نشون بدم چه سرمایه‌هایی رو در درون خودشون دارن. کسی اگر بخواد اینا رو جمع کنه واقعا میتونه یک کتاب حجیمی رو پدید بیاره، 15 جلد 20 جلد در همین سر صلات، با ظرافتش، با دقتهاش، با توضیحاتش، با خوشسلگیش، این جنبه خیلی چیز عالی داره. شنیدم که بعضی از آقایون مثلا 6 جلدی نمیدونم سر صلات چاپ کردن، من ندیدم اون کار، ولی اگر آدم ببینه با خوشسلگی یکی انتخاب، هر چیزی یادم نباشه، تکرارم نشه، ولی هر کدوم یه نکته گفتم اون نکته بیاد در ضمن بحثا، و هر کدوم نشورانندگی داره. اینا همه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسی واقعا برای خدا اومده نماز بخونه، توی نماز بهش گفتن رکوع این گونه است، سجود این گونه است، قیام این گونه است، حقیقت رو بهش نشون دادن در حد خودش. خب این والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا خالصانه کرده، خدا هم بهش الهام و الغای کرده. این الهام و الغا بسیار شیرینه، قابل استفاده است و راه رو برای دیگران باز میکنه و چقدر میتونه چشم و گوش رو باز کنه در نماز. اینا بود که ما انتخاب کردیم گزینشی از این بحث ها. ما از آمیزا جواد ملکی چند بحث رو خوندیم، از آنش رو گفتیم، از آن اقامهش رو، و بعد از اون هم به مسئله به اصطلاح روح نماز به 6 چیز هست پرداختیم، توضیحی که ایشون داشت استفاده کردیم و نشون دادیم حال هوای ایشون چیه. من فقط ناگفته نمانه در این 6 تایی که ایشون گفت، این امور 6 گانه، یک مسئله در پایان مونده، این رو عرض بکنم. ایشون تعبیر کرده بود که 6 چیز باعث میشه روح نماز و حقیقت نماز میاد. اون 6 چیزی که ایشون گفت حضور قلب بود و تفهم بود و تعظیم لله و هیبت و رجا و حیا، اینو عرض کرد که بسیاری از اینها رو توضیح دادم، بخشش دیگه نخوندم، گفتم دیگه آسان خودتون میخونید، رجا، هیبت، حیا، اینا خودتون میخونید دیگه نخوند. عرض کردم تو کار ایشون در عین اینکه روی حضور قلب و تفهم تاکید میکنه، عمده رو تعظیم میدونه و اون حال و هوای خود آمیرزا جواد ملکی رو نشون میده. دستور خوبی است، دستور سلوکی خوبی است، دستور تکنیکی خوبی است در فضای نماز که اولا عظمت خدا رو ببین، با این شکل برو تو نماز، تو این نماز همین عظمت برات جلوه کنه، با اون توضیحاتی که ایشون داد. در صفحه 264 در پایانش که بعد از این 6 تا رو گفته، میگه به هذه الامور السته انما روح الصلاه بها، روح نماز به این 6 تاست و کمالها به کمالا، کمال نماز هم به این 6 تاست، یعنی تو حضور قلب هر چی بیشتر کنی نماز کمالش بیشتر میشه، هر چی تفهم رو بیشتر کنی نماز بیشتر، هر چی تعظیم رو بیشتر کنی نماز کمالش بیشتر میشه، کمالها به کمال. والعمده فیها التعظیم، عمده در این 6 تا اون تعظیم خداست که حال هوای خود آمیز جواد ملکی رو نشون میده. در نماز این گونه بود، تعظیم، تعظیم یعنی عظمت دیدن، که بعضی ها به تعظیم، بعضی ها مثلا عرض کردم که حالت عشقی دارن به بسلا رحمانیت حق مثلا چیز میکنن، گاهی به جمال حق، میتونه هر یک به شکلی باشه. تعظیم راه ورود عمومی خوبی هم هست، یعنی من انکار نمیکنم راه ورود، ولی اجالتا تنها این نیست، قبلا هم یه توضیح دادم، این راهی است که ایشون پیشنهاد میده، تعظیم که در برابر چه عظمتی ایستادی، داره چیکار میکنه، متوجهی داره چیکار میکنه، پیش کی ایستادی داره چیکار میکنه. و کمال عمده فیها تعظیم و هو من لوازم الایمان، و هر چی ایمان قوی تر میشه نمازت قوی تر میشه. چرا؟ چون از لوازم ایمان تعظیمه، تعظیم از لوازم ایمانه، دقت میکنید، تعظیم از لوازم ایمانه، یعنی هر چی ایمان قوی میشه آدم عظمت خدا رو میفهمه. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی عیانه، اون تعبیر امیر المؤمنین، وقتی عظمت خدا اومد در دل دیگران حقیر میشه، حقیر که شد تمام دغدغه‌اش میشه خدا و نماز خدا، نمازی که برای خدا میخونه. دغدغش اینجوری میشه، نه اینکه هرچی مشکل داره، هرچی فکر داره، هرچی افکار داره بیاره توی نماز و نه مقدماتش درست کنه، نه خود نماز درست کنه، نه تعقیبات درست کنه، هیچ چیزی درست نکنه به خاطر دغدغه‌هایی که داره، رفع تکلیف ظاهری. ولی اگر ایمان قوی بشه جانب خدا رو بیشتر رعایت میکنه، لذا طبیعی میکنه مقام لوازم ایمان. فمن کمال ایمانه و باشره قلبه، این ایمان مباشرت با قلبش کنه، و لم یمنع ان تأثیره محبت الدنیا، ایمان بیاد مانعی مثل محبت دنیا نیاد، ول استهتار به ذکرها و فکرها و شغلها لابد ان یکمل صلاته من اولها الى آخرها به جمیع اجزای لحاظت تفصیل. اصلا حرفش اینه که تعظیم رو خوب درست کنی کل نماز از اول تا آخر درست میشه، از ابتدا تا آخر، یعنی تا تعظیم آمد این حال میشه. قبلا هم من یادم این توضیح دادم از علامه طباطبایی پرسیدن چجوری نماز مقبول بخونیم، شون فرمود التوجه التوجه المراقب المراقب. تعبیری که شون دارن اینه، اولا شما قبل از اینکه وارد نماز بشید توجه کن که در پیشگاه چه عظمتی ایستادی، پس از اون تکبیرت الاحرام بگو، بعد مراقبت کن برای این تعظیم و این توجه، این توجهی که داشتید ادامه بده، این میشه نماز مقبول. بیان کشون ایشون هم داره یه همچی چیزی که از دل این یک تکنیک های نماز خوندن که من به نظرم به حسب هر فردی ما میتونیم یک تکنیک نماز داشته باشیم، تکنیک برای حضور قلب در نماز، تکنیک برای اینکه نماز مقبول بخونیم، یعنی برایش میتونیم روی راه بدیم. دقیقا برای هر نفری باید راه داد، به شکل عمومی وجود داره، حرفی نیست، درسته اینا هست، ولی به شکل هر فردی باید یک شکلی برای خوش راه داره. یعنی طرف اگر کسی نبضشو بلد باشه به حجت خدا رجوع کنی با یک تعبیر بهش جواب میده، چرا میدونه نبضش اینه و این طریق میتونه او حضور قلب داشته باشه. دقت بکنید به حسب افراد و گاهی اصلا تعلیم دادنیه. من حالا ما متاسفانه این کار رو به صورتی که پی در پی مثلا یه نواری آدم پدید بیاره توش توضیح بده تو اول این کارو بکن بعد این کارو بکن بعد این کارو بکن، این نماز بخواد بکن اول اینو گوش بده، با یه تمانینهی گوش بده، بعد بره وارد، یعنی بشنوه بشنوه بشنوه، بره داخل نماز یه مقدار رو اجرا کن، باز دوباره بشنوه بشنوه و بعد بازرسی اگر بشه خیلی راحت میشه افراد به اون مرحله برسن. البته همیشه باید گفت که مواظب باش بر نگردیم، تا آدم میره اون طرف یک کمی گهگویم بر میگرد. خب این تمام شد، حالا ما میخواییم برسیم به بحث قیام، یعنی روح نماز رو گفتیم، میخوام به بحث حقیقت قیام بپردازیم که در صفحه 268 آمده و در صفحه 222 یه اشاره اونجا هم داره. 222 اجازه بدید من اولش رو از اونجا بخونم که زمینه ساز این بحث بشه، که ابتداعا از ظاهر بحث قیام در نماز، در نماز گفتن چجوری نماز بخونید، گفتن ایستاده مثلا روی دو پا، چشم به نمیدونم جای سجدگاه دوخته بشه، از این توضیحاتی که هست. صفحه 222 اینجوری میگه فی القیام الاداب و ظاهره للقیام، حالا وهو مصولان بین یدی الله للخدمت والعباده، این موقع که داری قیام برای نماز بکنه خود نماز تکبیرت الاحرام بگه، مصولان استادن بین یدی الله للخدمت والعباده و اظهار العبودیه بالقلب والجوارح کلها، یعنی آماده داره میشه برای اینکه چی؟ اظهار بندگی کنه با قلب و جوارح و خدمت و عبادت کنه خدا. و کمال و قیام البدن، کمال قیام بدن به چیه؟ اون قیام کدوم قیام بهتره؟ کمالش به چیه؟ ان یکون علی طمأنینتن تکون نخوره و سکون و هیبت و حیا، داره اولش رو با این شکل شروع میکنه، یعنی اینجوری بیسته در پیشگاه خود، علی طمأنینتن و سکون و هیبت و حیا متأتئا رأسه بله متعتع گفتیم رأسه ناظرن الی موضع سجوده، رأسش رو به اصطلاح به این شکل نگه داره بالا و ناظر باشه به موضع سجود. مقیما نهره و صلبه، پشتش هم صاف باشه. توضیح که میدن یعنی خوب بس این شرایطی است که توی نماز قیام در احکام ظاهری نماز، احکام نماز در بس ظاهری میگیم با همون توضیحی که عرض کردم، نه یعنی تغییر نیست، اینا توضیح دادیم اینا رو در احکام سطح اول نماز که در رساله میاد. بله احکام ظاهر نماز، ظهوری ظاهری، ناظران الی موضع سجوده، به موضع سجده نگاه کنه، صاف هم بیسته، مقیبا نهره و صلبه، مرسلا یدی علا فخذی غیر آبسم به ما، دست رو روی زانوها بذاره، باش بازی نکن، ولا مشتغلا برفع رجلی، پاش رو به اصطلاح بر نداره، ایمن بر نکن، مستقبلا به رؤوس اصابع رجلی الی القبله، نوک پاهاش هم رو به قبله قرار، این حالت قیامی که توی به اصطلاح تو رساله آمد، و صافم به هما الیها، یعنی اینا باید دوتا پا به اصطلاح انگشتان پا به سمت چی بشه؟ به سمت قبله بشه، فاصلا بینهما به اصبع الی شبر و ثابتا علیهما، یه به اندازه یک مثلا وجب فاصله بشه و نماز رو بخون بین این دو تا پا. اینا حالا احکام ظاهریه. نفس این گفتن ایشون خیلی معنا داره. سبکی گفته تو رساله هست، اما این سبکی که ایشون گفته خودش نشون میده یعنی چه جوری پیش خدا باید ایستاد و چه جوری باید عرض ادب کرد. این اولش. خب بعد حالا حقیقت قیام رو داره میگه. این شد ظاهر قیام، حالا حقیقت قیام. صفحه 268 و اما القیام فحقیقت القیام هو المصول بین یدی الله لاداء حق العبودیه، ایستادن در پیشگاه خدا برای ادای حق عبودیت، اون حال و حس در حال قیام، این رو میگن تفهم قیام. یادتون هست گفتیم تفهمشون مطرح میکنن، هر مرحله بر خودش یک تفهم داره، باید فهمید که این چی میخواد. ایشون میگه حقیقت قیام در نماز که باش تکبیرت احرام میگی و قیام داری و نماز تو ادامه میدی تا به رکوع برسی، حقیقت قیام اینه. فحقیقت القیام اون تفهم داریم، هو المصول بین یدی الله لاداء حق العبودیه. یکی از کارهایی که دین میکنه به نظرم خیلی عالی است، کاری میکنه که خدا ملموس بشه. دقت بکنه، خب خدا که در واقع جسم جسمانی نیست، وقتی جسم جسمانی نیست این احساس ارتباط، احساس حضور، احساس رب، پیشکاش بودن، اینا این رو شریعت با یه شکلهای بسیار عالی پیاده کرد که واقعا بعضی موقع این رو ما نمیدونیم. اینها به اصطلاح تشبیه در عین تنزیهه. دقت کن چی عرض میکنم. او تو بحثای فس آدمی گفتیم، فس نوحی گفتیم، اونجا این بحث دارای اهمیت فراوانی است، اون چیزی که در فصل نهی آمد که چگونه شریعت در عین این که تنزیه میکنه خدایی که جسم و جسمانی نیست، کاری میکنه سراسر بشه تشبیه، یعنی احساس میکنید با خدایی. معلوم خب مواردشو بگم. این کار به یک روندی انجام شد از سر حکمت که هیچ موجب تشبیه نمیشه. دقت کنید چی عرض میکنم، هیچ موجب تشبیه، یعنی تبدیل بشه خدا جسم بشه، نمیشه اندیشه هستش، ولی کاری میکنه که لطف تشبیه رو داره. لطف تشبیه چرا؟ چون تا ملموس نشه ارتباط برقرار نمیشه. یه بیانی داره بو علی در رساله ازهویه گفته و جناب غزالی از او استقبال هم کرده و مطرح کرده، هم غزالی داره هم بو علی. برفش اینه، شما اگر بگید خدا نه جسمه، نه جسمانیه، نه زمان داره، نه مکان داره، نه جهت داره، نه هیچ این چیزایی که گفته میشه که همش خب هست، واقعیتی است همین. بعد بو علی میگه که وقتی اینجوری زیاد گفته میشه
مردم عادی میافت با چی تماس بگیری؟ با کی؟ مگه کجا؟ چی؟ کو؟ اینجوری. یعنی بری خود این که تا میگه نه 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 و یه جوری میکنه هی فرا 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 برای این ماده برای ماده برای ماده اینجور و هیچ و این طرف دستش خالیه میخواد ارتباط برقرار کنه نمیتونه. مو علی حرفش این بود به این دلیل در متون دینی تشبیه آمده، اما تشبیه رو چیکار کرده؟ گفته یعنی اینها اولا مجازه تو به اصطلاح رساله ازه، بعدا برگشت از این بحث. حالا من قصد ورود در اون بحثا ندارم، این بیان رو اونها دارند. غزالی استقبال کرده که تشبیهات در دین زیاده، واقعش هم تشبیه در دین خیلی زیاده، یعنی انقدر برای خدا جهت اثباتی اثبات میکنه که حد نداره، از صفات و اینها که همه چیز اثباتی انقدر میگه که حد نداره، و بلکه عرش خدا، دست خدا، کرسی خدا، اینجور چیزا که زیاد تو آیات و روایات دقت بکنید همینجور پشت سر هم. چرا غزالی میگه؟ خب به دلیل اینکه تعبیر میکنه کمتر آیه و روایتی است که در او تشبیه خدا نباشه، در عین اینکه اساس چیه؟ تنزیه نیست، تنزیه است. غزالی گفته که دین اینها رو آورده دنبال این بود که چرا اینجوریه، از اون حرف بوعلی استفاده کرد که اگر فقط تنزیه می بود و میگفت تمامی که این نیست این نیست این نیست، پس چجوری ارتباط برقرار؟ این بیانی بود که جناب غزالی بود. ابن عربی حرف بسیار زیبایی زده، گفته نه یعنی فقط قراره که به لحاظ اینکه کار مردم راه بندازه ارتباط برقرار کنن تشبیه بود، نه حقیقتا تشبیه خوش یک حظ هستی شناسانه داره، اون بحث تجلی، تجلی تجلی دقت میکنه، تجلی حق رو مطرح میکنه و خیلی توضیح عالی داره. ما تو بحثای گشتی در فتوحات که داشتیم اونجا من این رو توضیح دادم. ابن عربی بسیار زیبا تمام تاریخ مباحث تشبیه و تنزیه دوره اسلامی رو اونجا جمع کرده، اقوال رو جمع کرده، تک تک رو گفته اشکالش چیه. فیلسوفان عقلگرای تنزیهی هن، نمیدونن اون متکلم تشبیه، اون متکلم در اینجا تشبیه، تک تک اینا رو جمع کرده، بعد میگه اینا هیچ کدوم نیست، سرش تجلی، تجلی رو که یعنی معنا حقیقی داره، واقعا واقعا معنا حقیقی داره. معنا حقیقی یعنی چی؟ معنای تجلی واضحه، ولی تجلی معناش اینه که خدا نعوذ بالله شده جسم، دقت بکنید. حالا تو شریعت این اعمال شده خیلی جا، شما اگر دستتون بخوره به سنگ حجرالاسود، یعنی همون حجرالاسود، سنگ دیگه نه، بخوره به حجرالاسود، دستتون بخوره، دستتون به دست خدا خورده و با خدا بیعت کردید. این نهایت مثلا خود کعبه، حالا من الان بحثای حج نیست، نهایت تشبیه در عین تنزیه کامل توی اون جریان کعبه است و طواف کعبه است. در نکون برخوش توضیح داره الان قصد بود. شریعت اینو بجد، یعنی موضع ظهور حق به شکل درست خاص در حجر الاسود میکنه. این مثلا داره هر کس به خانه خدا وارد شد میهمان خداست، که امام حسن مجتبی وقتی میخواست وارد مسجد بشه دست به معصوم میگه، گفت بار الها میهمان تو، دم در خانه توست، میخواد وارد بشه. الهی ضیف و کرد به بابک، باز هستم جزم. این چقدر تشبیه توش کن مسجد، مسجد اولا تو مسجد چی گفتن؟ گفتن هیچ عکسی نباشه، هیچ صورت نمیدونم موجود زنده ای نباشه، از این توضیحاتی که هست درسته؟ در این حال شدت تشبیه رو در این دل این تنزیه انداخت. این لطفی داره که یه تشبیهی نشه که جلوی تنزیه رو بگیره. ما بعضی رو داریم تا تشبیهش کردن باعث شد اینا تجسیمی شدن، از تنزیه بعد دست برداشتن. اون چی که در تاویسم اومده علامه طباطبایی ایراد میگیره، میگه که این انقدر غلیظ گفته شده و سبکی گفته اون دقت ها نشده، تبدیل شده به تشبیه و تجسیم، اصلش موحدن ولی اینجوری شده. راست میگه، تاویسم یه مبنای اساسیش اصلا اینا نیست. علامه طباطبایی توی هم اصول فلسفه، هم توی به اصطلاح المیزان داره و هم توی شیعه در اسلام و دو سه جای دیگه هم داره توضیحات رو داده. در مورد اوپانیشاد هم همین حرف داره که اینا به اصطلاح منجر به تشبیه شد. ولی شریعت میای در دل نماز میایی در دل مسجد، مسجد قراره که خانه خدا باشه و واقعا هم خانه خداست، جلوه خدا بیشتر از همه جاست، حق. و در این حال جوری کرده که آدم میاد مسجد میگه من در پیشگاه خدا هستم، اما این رو خدا رو به شکل مادی در نظر نمیگیره، جسد در نظر نمیگیره، واضح است نمیشه از میکنم. این اون لطفیست که شریعت در دل دستورات خود قرار داد برای ارتباط ملموس مردم با خدا، و در دل این ملموس بودن تنزیه هم بیاد. باز هستم چی از من؟ مثال زدم مسجد، مثال زدم خانه خدا رو، خود نماز الله فی قبلت المصلی، دقت میکنه؟ قبله تو اندیشه دینی نگاه کنید، توی آیات روایات نگاه کنید، شرق و غرب عالم مال خداست، هر سمت رو کنید رو به خداست، ولی قبله را قرار داد کعبه، قرار داد به سمت کعبه بودن رو، به سمت مکه و خانه خدا بودن رو، به سمت کعبه بودن رو قرار داد به عنوان سمت خدا. با این که چی؟ همه سمت ها سمت خدا. و الان هر مسلمان رو بپرسید میگه من به قبله ایستادم، خدا همه جا هست ولی به سمت خدا ایستادم. چیز عجیبی است این معجون، دقت میکنه؟ الله فی قبلت المصلی. این کار رو شریعت به ظرافت در دعا، دست رو بالا ببر گدائی کن از خدا بخواه، اینجوری اینجوری، این چی میخواد بگه؟ کاری که دستم میگه خدای ملموس جلوی چشم در پیشش قرار ده. در دعا کردن به ما یاد داده پیش خدایی دست رو بالا کن، دست گدایی واسه ملموس، که بعضیا میگه ما اینا رو انجام میدیم اصلا احساس من خدا پیش منه، با خدای حاضر، واقعا هم همینجا هست، خدا حاضره، تجلی هم کرده، واقعا هم هست، لطف تجلی رو ایشون به زبان که نمی به تحلیل نمیده ولی اینا رو میفهمه. باز هستم چه از اینو تعبیر میکنن، اون بعد تشبیهی دستورات دینی. در باب نماز گفتن هنگامی که ایستادی بین یدی الله ایستادی، و الله که قبلت المصلی، نگاه کنید توی روایات از امام سجاد وقتی پرسیدم، من این حدیث رو قبلا خوندم، از امام سجاد پرسیدم خب شما داشتید نماز میخوندید، ابو حمزه سومالی میپرسه شما داشتید نماز میخوندید یه طرف عباتون افتاده بود، درستش نکردید در نماز؟ حضرت اون وای حک وای براتون، مگه نمیدونیم من بین یدی من کنت اتدری، تو نمیدونی من در پیشگاه چه کسی بودم؟ پیشگاه در پیشگاه بودم. یعنی اون حالت تشبیهی در دل نماز در این تنزیه، یعنی هیچ کس هم از این نمیفهمه، یعنی خدا نعوذ بالله جسمه ولی در پیشگاه خدایی. سرش چیه؟ بحثای تجلی است که اون رو انصافا باید یک وقتی به صورت جانانه بهش پرداخت. الحمدلله ما اون بحثی که گشتی در فتوحات داشتیم اونجا توضیح دادم، متنای ابن عربی رو بردم، بسیار زیبا ابن عربی در نهایت اینو توضیح داد، خیلی خوش، و آیات گفت هیچ از باب این که فقط قرار مردم رو قانع کنه بتونه ارتباط برقرار کنه نیست، نه واقعا همینه، اصلا واقعیته، برای خوش توضیح داره چگونه خدا در مسجد جلوه میکنه، چگونه در قبله جلوه میکنه، خدا در کعبه جلوه میکنه، خدا در نمیدونم مسجد جلوه میکنه، خدا در هنگام دعا جلوه میکنه، اینا برای خوش توضیح داره، تمام اینها در روایات ما هم آمده، دقیقا ما همه جا جلوه است، جلوه ویژه است برای این شخص که به حسب حالش برایش جلوه میکنه. و جالبه خدا در تشریعاتش این رو خیلی عکس کرده، یعنی خدا رو ملموس میکنه، بعد به وسیله این تمام روز انسان رو پوشش میده که تو در پیشگاه خدایی. بله، یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم، تعبیر معیت قرب وریدی رو استفاده میکنه خداوند از او، قرب وریدی یعنی حقیقت واقعی نفس الامری، میگه اینا از مردم حیا میکنند ولی از خدا حیا نمیکنند، ولی خدا با اوناست. یک تفسیر، چون تفسیر دیگری هم داره همین آیه‌ای که خوندم، دقت میکنید؟ خب این یعنی اون معیت به قرب وریدی رو استفاده کرده همیشه خود. علم یه علم به ان الله ترا، اون جهت تشبیهی رو قباره در دل فضا قرار میده، دقت میکنید؟ تمام روز و شب آدم رو پوشش میده، بعد اون ذکری که حالا دستور میده خدا ذکر بگید در حال نشسته ایستاده نمیدونم خابیده، اون توضیحاتی که در شریعت آمده، همه اینها برای اینه که پوشش بده حالت تشبیهی در عین تنزیه را. و این خیلی لطف داره. و حالا تو از کارش هم دقت کن، تو نماز هم تشبیهی داره هم تنزیهی. تسبیح هایی که پی در پی توی نماز آمده که این رو جا بندازه، حتی سبحان ربی العظیم و به حمده، به حمده اون جهت تشبیهی سبحان. این کار رو خیلی توی متن دینی میبینیم، تو متون دینی فراوان تشبیه که سرش به تجلی برمیگرده. لطف تشبیه باعث ارتباطه، اما تشبیه در عین تنزیه عرض کردم، نه یعنی واقعیت نباشه، فقط برای اینکه مردم رو یه نحوه هدایت کنه. تشبیه موجب ارتباطه، تنزیه موجب ابتعاده، دور میشه، که شریعت از دل او هم از دل ابتعاد یک تشبیه در میاره به اسم هیبت. یعنی همون ابتعاد رو تبدیل میکنه به هیبت، باز یک نوع حظ وجودی بهش میده. برخوش توضیحات همینو میگم، سراسر شریعت تلاش میکنه به اصطلاح این حالت حقیقی نفس الامری که هست و اسراری که در دل هر نماز، هر به اصطلاح فعلی از افعالی که شریعت دستور میده، مثل مسائل حج اینا که هست، دعا اینا که گفتم، مسجد آمدن اینا، تو دل همه اینها این رو گذاشته که اون جهت ملموس رو به رخ میکشه، اون جهت تشبیهی رو به رخ میکشه تا راحت ارتباط برقرار کنه. و حالا خود این ما تو همون بحثای فصل نوحین رو توضیح دادیم، گفتیم این لطف اصلی شریعته و این باعث میشه که اگر کسی میخواد جذبی داشته باشه برای مردم، باید توجه داشته باشه به این جهت تشبیهی شریعت، به اضافه آن که مواظب باشه این تشبیه آسیب پیدا نکنه با تنزیه. توضیح دادم اینا رو تو اون بحثای فصل نوحی. و لطفی داره، واقعا این لطفی داره. و جدا حالا این سب بحث میدونی چه اسرار، حتی در فضاهای تمدنی، معلوم میخواید فضاهای تمدنی رو براتون بگم، چرا مسجد در یک محل باید مرکز باشه؟ یعنی محله با مرکزیت مسجد باید تفسیر بشه و شعب بندی خانه ها، کوچه ها باید با محوریت مسجد باشه. چرا مثل حضرت معصومه مزارش باید محور قم بشه؟ دقیقا این توضیحاتی که من اینا برخوش توضیح دارن، اینا ابعاد تمدنی تشبیهه. چرا باید از در و دیوار تمدن اسلامی چیزی به چشم بیاد به نام توحید؟ از در و دیوارش، یعنی به هر جا نگاه میکنه. چرا لباسهای مردم باید یه سبک خاصی باشه تا دعوت به توحید کنه؟ چرا چهره های مردم باید به گونه‌ای باشه که دعوت به توحید؟ اینا هم برای اون جهت تشبیه، همه خبر از او میدن. به تعبیری کل تمدن اسلامی اشاره است به او و زیستن در سایه او. دقت میکنه؟ باز هستم چند این همش اون بحث، میخوام این بحث تشبیهی میتونه بره تو فضای تمدنی به این شکل خود رو نشون بده قسم حالا. و در این حال چجوری تمدن اسلامی که درست میکنه، تشبیه رو باید به گونه بکنه که تنزیه باشه کنارش تا آسیب ها پیدا نشه، اون حقیقتی که از جمع بین تشبیه و تنزیه. باز هستم چی عرض میکنم؟ خب حالا تو این بحث که حالا ایشون گفته، میگه قیام ایستادن در پیشگاه خداست. این پیشگاه خدا یعنی ملموس کردن ها. دقت بکنی چی عرض میکنم؟ اتدری تو میدونی که کنتو بین یدی من کنت، بین چه نزد پیش چه کسی بودم من؟ دقت بکنی؟ این تعبیر رو واضح هستم چی عرض میکنم؟ این رو تعبیر میکنن یک نوع تشبیه ملموس در نماز، یعنی پیش خدا ایستادن و دارم میگم الله اکبر. اما القیام فحقیقت القیام هو المصول بین یدی الله. چرا؟ لعدای حق العبودیه، ایستادن در پیشگاه خدا برای ادای حق عبودیت، که حق عبودیت هم که واضح هستن حقیقت نماز ویدتون از ما توضیح داریم، اصلش بندگیه و بهترین نوع بندگیش تبدیل شده به نماز. و استجلاب خیرات ربوبیه و جلب خیرات ربوبیته. یعنی چی؟ یعنی من دارم به اصطلاح بندگی میکنم تا خدا خوشش بیاد نگاه لطف آمیز به من داشته باشه. که نگاه کنید توی روایات خدا میگه ببین این بنده منو داره چی جوری نماز میخونه اصلا اینجا، و خوشش میاد و استجلاب خیرات روحیه. ول استیناس بهی جل جلاله، و برای اینی که ما انس با خدا بگیریم، قیام بین یده الله برای استیناس، برای اینکه انس با خدا بگیریم، با خدا هم بشینیم. این همه با اینون نشستیم یه وقت هم با خدا بشینیم، اصلا نماز رو گذاشتن یه وقت با خدا بشینیم. ول التزاز به مخاطباتی فی کلامی، به مناجاتی فی دعایی، و از طرفی این حقیقت نماز ایستادن در پیشگاه خدا برای چیه؟ برای اینکه خطاب کردن به خدا لذت بخشه. این التزاز ببریم از این، التزاز به مخاطباتی فی کلامی، در این کلام خدا، و به مناجاتی فی دعایی. مناجاتی که توی جالبه توی نماز، حالا الان که این نشد یه وقتی باید این توضیح، یه نماز یه کاری کرده، هر چیزی که توی فضای دینی ماست یه جوری آورده توی نماز قرار داد. قرآن رو تو نماز قرار داد، دعا رو تو نماز قرار داد، خیلی چیز داره تو نماز. حالا کسی اگر بخواد ببینه، خیلی با یه ظرافت شریعت، برای اینکه هر روز ما این نماز رو خونه یک نوع یادآوری باشه، یک راه قنوتی که تو نماز گذاشته دعا، برای همین مناجاتی بی دعای. والعلاج لطول مقام یوم القیامه، و از طرفی ایستادیم در پیشگاه خدا الان که اون روز قیامت که خیلی ما رو نگه میدارن اون رو علاج کنیم. والعلاج علاج باید باشه نیست؟ عالجه و علاج باید باشه فعال. والعلاج لطول مقام یوم القیامه، علاج کنیم. علاج به فارسی میگم، علاج به عربی. بعضی از آقایون میگن اینم باید علاج کن، ولی واقعش تو فارسی ما دیگه اینجوری اگه بخوام بکنیم، غذا باید بگیم، غذا نباید بگیم. مگه میشه همه اینا رو اینجوری دست همه رو دست بزنیم اوضاع ما به هم میریزه؟ خود عربا هر چی رو از فارسی گرفتن، همه رو گرفتن، یه سبک دیگه دارن، زبان دیگه، زبان بچگی راحت‌تر دارن. جالبه اما تو زبان فارسی یک درسته، الان لغتون به لغت این فارسی الان یک، ولی یک هم داریم اصلش یکه. نه یک درسته، اصلش درست اونه، ولی ما میگیم یک. خب میگیم تعبیر توی زبان چیز نیست، تو ادبیات نخوندیم. یک لهجه ایست، یک لغتان، لغتان من اللغات، یک لهجه ایست، یک لهجه است. خب ما حالا چیز عربی است به زبان ما، معمولا ثبات گفتن برای ما سخت میگه ثبات، گرچه من میدونم این اولا از کجا شروع شد، گاهی از بیسوادی یک نفر باعث شد. ثبات گفت، ثبوت دید، مثلا ثبات رو گفت، مثلا ثبوت ذمه داره، پس ثبات هم یعنی ثباته. اینقدر گفته، اینقدر گفته، ولی الان دیگه جا افتاد. وقتی جا افتاد ما بگیم همون ثبات چه اشکال؟ بعضی میگن نه، با حتما بنای عقلا. خب بنای عقلا، بله بنا رو عربی میخون بنا، ولی خب بنای عقلا بنا دیگه. ما دیگه بخوام اینجوری بگم غذا هم باید بگیم غذا. بنده خدا میخواست اینجوری بگه، خودش هم میدید جور دنده. من یه بار دیدم بنده خدایی، این شمالی که میگیم شمال هست، میگفت که شمال، یه جوری گفته بین شه و او، که اگه کسی که ا میخواد ا بشنوه، اگه او میخواد او بشنوه. یه کار اینجوری ها، چرا آگه دیگه لطف کند. واقعش اینجوریه، یعنی بعضی از این جا میفته، اشکال نداره اگر تونستید باز ارتکاز رو به حد ببرید که بشه شمال، دیگه نگن شمال، بگن جنوب، نگن جنوب. اگه اینا رو تونستید دست بزنید بگید، و الا برید باز جا باور کنید. اگه آدم بخواد بگه شمال، جنوب، خنده میگیره، یا غذا، نمیدونم ثبات، نمیدونم عزیز. بله نه، حالا چیزای اینجوری زیاده دیگه، یعنی خنده میگیره گاهی، و گاهی بعضی زیاده روی میشه اصلا اگه باز زیاد گفته بشه. مثلا تو زبان ادبیات شعری نگاه کنید، مدارات نیست مگه؟ مدارات زبان عربی، مدارات به زبان فارسی شده مدارا. حافظ میگه مدارا، حافظ که ادیبه میگه مدارا. مدارایی که گفته میشه درست نیست، مدارات اهل فن میگن مدارات، نباید بگیم مدارا دیگه. الحمدلله یه چیز دیگه من فکر میکنم هیچ کس دیگه حرفی نداره، تمام باب مفاعله رو، مشاهده رو میگه مشاهده. فکر نکنم کسی بخواد تمام باب مفاعله که ما تو فارسی همه رو کردیم مفاعله کردیم، فکر نکنم کسی اینه دست بدن. تمامش از دم، هر چی مفاعله بود رو مفاعله کردیم، از دم این کار کردیم. فکر نکنم کسی حرف بزنه، ولی بعضی جاها رو وضع دارن اشکال نداره. بعضی مثلا آخر، آخر حرفی نیست واقعش، آخر خب به اصطلاح معنای دیگر میده، آخر معنای دیگره، آخر یعنی پایان، بسیار حرفی نیست. ولی تو زبان فارسی آخر یعنی پایان. حالا نگو آخر یعنی دیگر و آخر باید گفت، آخر دیگه آخرشه دیگه، میگه اینقدر دیگه جا افتاده. روی اینا سخت میگیرم. حالا تقاضا میده، البته بعضی از آقایون معتقدن، حتی دیدم برخی از این اخیراً بعضی از ادبا اومدن تو صحنه هم دارن همین جور اینجور چیزها رو دقت میکنن. به نظر من این دقتها با واقعیت عرفی که زبان قراره برای تسهیل باشه دستی میزنن بالا پایی نش میکنن نمیسازه. حالا اگر کسی سلیقش اونو مراعات کنه میشه، و بعدم هر کیم خندید بگه آقا شما میخندی ولی اینجوریه، این من بنده معتقدم اصلا نه، این دیگه به حسب زبانه. یعنی یک زبان میتونه این تحمل رو داره که یه دستی بزنه. ما همون یک رو کردیم یک، حالا اینو که دیگه باز دیگه بهتر از این دیگه چیزی سخت نیست. تمام مفاعله مدارات ما میگیم مشاهده رو میگیم مشاهده. بله من میخوام چند تا از اینا رو یاد بیارم. الان مدارات رو میگیم مدارا، و مداوات رو میگیم مداوا، اینجوری میگیم. ولی بعضی از اینها رو به همون شکلش نگه داشتیم همونجوری گفتیم، دقت میکنید. مکافات رو میگیم مکافات، ولی مدارا رو میگیم مدارات رو میگیم مدارا، دقت میکنید. خب این دیگه دست دادیم، دست خورده دیگه، هرچی که شد ما الان داریم دیگه. باز دوباره مداراتش کنید، مدارا غلطه نمیدونم، چون مکافات خب اشکال نداره، این عرف هر جو کرده هر جو باش کنار اومده، زبان است که جا میفته دیگه. اگر این رو بخواید قبول کنید، علاج، علاج فارسی و علاج عربی و علاج. و یکی از مشکلات همین، اگه کسی این قاعده رو قائله، مشکل برمیخوره در خوندن عربی، گگای از بس حافظش به این ور رفته. ولی کسی یک سر هر چی رو از عربی بخونه اینجا رو دیگه راحت میخونه. ول علاج لطول مقام یوم القیامه، ببخشید این نکته پرانتز بیرون از بحث. بعضی از آقایون معیارشونه ادبا بگن اشکال نداره، این معیار خوبه، ادبا بگن. ادبا ما خیلی داریم از این کارها کردن، تو وزنش قرار داده مشخص، مدارا قرار داده، من مدارات نیست. و دفع حول المطلع و دفع اون ترس روز قیامت رو میکنه، اگر کسی میاد بین یده الله میسته اینجوری. و لنشیر، حالا داره چند تا از تفهم چیزهایی که تو نماز بود. خب این رجلین که بعد دو پا ایستادم چیه؟ الان این رو امید جواد به حسب حال خودش بهش القا شده، اون لحظه ای که روی دو پا ایستاده و بعد این دو پا باشه نه یک پا، گفتن یک پا نه دو پا بایستید، کسی که دارای دو پاست روی دو پا بایسته. ولنشیر بالوقوف، ولنشیر رو ولنشیر بالوقوف، بله لنشیر لعدای حق العبودیه، ولنشیر بالوقوف علی الرجلین، حالا با وقوف بر رجلین، لنشیر الوقوف فی مقام الخوف و رجا. این دو پای چپ و راست دو پای خوف و رجاست. چجوری منتقل شده؟ بعضی از آقایون خب میدونید آموز جواد ملکی از اوناست که خیلی مقید، بعضی از اینا رو اصلا نمیتونه هم بکنه. عرض کردم میتونی یک فعل واحد معانی متعدد رو تحمل کنه، یکی اینجوری یه معنای دیگه هم میشه، معانی متعدد تحمل کنه. توضیح دادم فضای انسانی فضاییست که میتونه تحمل معانی متعدد رو بکنه، لذا بر این دو پا باید ایستاد، بر دو بال باید ایستاد، بر دو بال نمیدونم به اصطلاح مخوف و مقام و رجا باید ایستاد. اینجوری الان داره معنا میکنه. من یادم این بحث معنی که در دل یک فعل میشه معانی متعدد، یه بار تو بحث از امام داشتم توضیح دادم، دیگه باز بر نمیاد، رجوع کنید اونجا. ولنشیر بالوقوف علی الرجلین، الوقوف فی مقام الخوف و رجا، و به اطراق رأس علا الزام القلب، التزلزل التزلل و التواضع و التبری عن التلعص و ریاسه و تکبر. اطراق رأس میکنیم، میاریم به اصطلاح سجدگاه نگاه میکنیم، این حالتی که پیدا میکنیم، این این تفهمش چیه، معناش چیه که گفته شده باید این گونه به سر رو پایین بیاری، به سجدگاه نگاه کنی. تعبیر میکنه یعنی من نسبت به تو خدا خاضعم، ذلیلم. نمیدونم دیدید بعضی ها رو پیش کسی میرن خیلی عظمت داره، سر رو پایین میارن، اینجوری میستن. ایشون این حال دارن، یعنی پیش عظیم به این شکل باید استاد. دقت میکنه التذلل و تواضع و تبریت ان ترأس بر ریاست و تکبر، یعنی من تکبری ندارم، ریاست ندارم، پیشگاه تو بنده ام، خاضی ام، ذلیل. ولی یعلم ان له مقاما بین یدی الله یوم القیام، و بداند این حالت قیام یعنی مقامی بین یدی الله. این یعنی چند معنا کرده ایشون، از دل یک قیام چند معنا در آورده، و عرض کردیم میتونه همه معانی درست باشه و همین ها القائاتی است که به بنده میشه. که بعضی ها من دیدم همین میگن تو که در پیشگاه خدا ایستادی روز قیامت هم همین جوری میستی، داری الان تمرین اون روز رو میکنی. ولی علما ان له مقاما بین یدی الله یوم القیامه، و خطره انما یناسق به کمال هذا المقام، اهمیتش مناسق است با کمال این مقام. هر جور که اون مقام روز قیامت رو باید درک کنی که چقدر عظمت داره، چقدر سخته. یوم یقوم الناس لرب العالمین با چه ابهتی تو قرآن آمده، یوم یقوم الناس لرب العالمین. قبل یوم یقوم الناس لرب العالمین آیه رو میتونید بخونید؟ یوم یقوم الناس آیه رو میتونید بیارید؟ الا دوباره الا چی؟ الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین. ایشون که داره اشاره میکنه، یعنی اون مقام چقدر عظمت داره، همون رو تو اینجا هم اینجوری نگاه کن. لیعلم ان له مقاما بین یدی الله از یوم القیامه، و خطره اهمیتش چیه؟ انما یناسق به کمال هذا المقام، اونجا چجوری میستی؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین چجوری میستی؟ یوم عظیم اونجوری همونجا. فل یجد کل جدهی فی تسهیه قیامی وی صلاته و لیعلمه. و لیعلمه باز یه معنای دیگر، الان چند معنا از دل قیام فهمید، تفهم تفهم، که اینها القاعات پی در پیه. گاهی یک نفر در یک قیام و در یک حرکتش این ده تا الغا رو یک جا میتونه داشته باشه، گاهی تک تک اینها یک جا اومده، یه بار این اومده یه بار اون، شو همه رو جمع کرد، ولی ده تا هم یک جا میتونه بیاد. ولی یعلم ایزن ان سریرته و زمائره مکشوفتان اند ربه، اینجا که پیش خدا استاده میبینه، خدا میبینه دیگه هرچی که هستم اینم، دقت بکنم میخواد بینشان مکشوف نزد خدا، خدای هرچی که میبینیم پیش تو استاده همینم دیگه، همینی که میبینیم. ولیعلم ایزن ان سریرته و زمائره مکشوفتان اند ربه، یعلم اون رب من سرائره ما لا یعلم هو، خودش نمیدونه که خدا خبر بهتر از او داره از بعض سرائرش. فلیراقب ان لا یخالف سریرته رضا ربه، وقتی استادم پس مواظب باشم که خلاف رضای تو عمل نکنم. این حال قیام، این چیزاییست که جناب میرزا جواد ملکی ادامه هم داریم، اون مقدار دیگه لازم نیست، ما همین مقدار کافیه. چیزیست که میرزا جواد ملکی در بحث قیام گفته، تفهم قیام خیلی چیزا خوشی، و همش هم لیعلم لیعلم لیعلم، که دیگه خیلی چیزا از دل یک فعل واحد به دست آورد. و این معانی متعدد که برخی ها من دیدم یک لحظه این حال رو در نماز که پیدا میکنه، ده معنی یک جا بهش داده میشه، حتی لازم نیست مثلا این ده معنی ده بار یافته میشه، و بعضی موقع است نه، یک بار این رو یافته، یک بار اون رو، یک بار اون، همه رو جمع کرده، این هم درسته، آن هم درسته. و بعضی موقع باور کنید بگم بی انتهاست، حد شاید خلاف نگفته باشه، اسرار بی انتها میفهمه، یعنی نمیتونی جمعش کنی، بی انتها که من میگم یعنی نمیتونی جمعش کنی، مثلا بگه 100 تا 150 تا 200 تا 300 تا، اینجوری نیست، بی انتهاست براش، نمیتونی جمع جورش کنی، از بس توی یک حقیقت یک فعل نماز میتونه اینها رو به دست بیاره با اون توضیحاتی که عرض کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
کسی که مثلا مناجاتی هستش میتونه شاید هایی که مثلا خراباتی هستن رو پرورش بده؟
آره اولا اینها رو راه ببره و در ازای فهم خودش بدانه اون راه بازه و بدانه اون راه بازه چه لوازمی هم داره. این رو اگر باشه اشکنه لوازم اولی رو بده راه اکثر نمیده، یعنی رمز بدن اصلا همه اینا الان چه موجودی چه خراباتی دست اسمه موجود اومده که برای نفع خاطر دسته بود برای سلوک مراقبت داره. یه ذکر های خاص داره، میتونی بگی این ذکر تو نبا این ذکر بگی بلد باشه. بعد این بعضی هستن رو میدونم همون قدر خودش میدونه. این بحثش به اسم صراط و سبول یاد تو هست که صراط یک صراطه برای سبول متعدده، راه های متعدد داریم بعد که همه راه های سلوک متعدد داریم. اون رو کسی بتونه این اندیشه رو پیدا کنه یک کمی اسفر به همدان میتونه بگه تو این کار رو تو اون کار حالش اگه فهمید به حسب انتقال دونی که داره میبنید کسی وارد باشه و الا معمولا همون که بلدن درست.